أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم به لطف الهی توفیقی دست داد که افتخار حضور در این محفل منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم و در خدمت شما عزیزان بزرگواران خانم ها و آقایان عنایت الهی این توفیق دست داد و با توجه به این که در نوبت گذشته در ایام فاطمیه توفیق این بود که آیات بینات سوره مبارکه لقمان را آغاز کردیم، آیات را بازگو کردیم تا اینکه به آیه شماره 15 رسیدیم، یعنی تا پایان آیه 16 گفته شد و میتوان گفت از آیه 17 مباحث رو باید انشاءالله این نوبت پیگیری کنیم. اما یه توضیح مختصری و شروع به مطلب. اشاره شد که از فرازی از این سوره مبارکه خداوند سبحان یه نکته بسیار عمیق جذابی رو مطرح میکند و اون این است که بعد از آن که فرمود حضرت حق به لقمان حکمت عنایت کرده است، ولقد آتینا لقمان الحکمه، این که لقمان کیست، حکمت چیست، دیگه اینها مطالعی بود که گفته شد و همین مقدار عرض میکنم خدمت عزیزان که حکمتی که در قرآن مطرح شد همان گونه که بازگو کردیم نه آن است که اصطلاح امروز در میان به اصطلاح حوزه مطالعات اسلامی است که مثلا به دانش معقول حکمت گفته میشه، به علوم عقلی، به علوم فلسفی حکمت گفته میشه، خیر. در قرآن حکمت یعنی اساس و بنیاد زندگی، یعنی روش زندگی، سبک زندگی، اصولی که زندگی انسان رو بارور می کند، شیرین می کند، کامیاب می کند، مؤثر می کند، به این اصول حکمت گفته میشه در قرآن. به همین خاطر نمونه عالی اون رو در سوره مبارکه اسراء مشاهده کردید از آیه 18 تا آیه 36 که خداوند تعالیم فاخر و نابی رو مطرح می کند و در پایان می فرماید یا رسول الله اینها بخشی از حکمت هایی است که بر تو گفته شد. در اینجا هم بعد از این که حضرت حق به حکمت دانی لقمان اشاره می کند که این مرد حکیم الهی است، اونگاه به مصادیق این حکمت در قالب توصیه های لقمان حکیم به فرزندش یک به یک اشاره می کند. اذ قال لقمان و اذ قال لقمان و لبنهی و هو یعظه، در قالب این مواعظ حکمت های لقمان مطرح می شود. سریع فقط این جمله رو عرض می کنم که دیگه ورود کنیم به آیه بحث امشب. این حکمت ها رو ابتداءً لقمان در قالب حکمت های نظری، یعنی اون اصولی که باید در فکر و اندیشه و عقیده جا بگیرد مطرح کرد که گفت یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم شرک به خداوند نورز و مبنای تو باید کاملا توحید باشد. اقسام شرک، تقسیمات شرک، جایگاه شرک رو در اون نوبت خدمت عزیزان به تفصیل بازگو کردیم. بعد با اون روشی که در قرآن وجود دارد که در کنار تعظیم به توحید و احتراز و اجتناب از شرک بحث والدین مطرح میشه، اشاره به مقام والدین شد و اون مباحث خاصی که وصین الانسان به والدیه در مورد پدر و مادر رو خدمت عزیزان گفتیم. و در نهایت یه اشاره بود در دعای پایانی به مبحث معاد، یا بنی انها ان تکم اثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض، فرزندم آنچه را که عمل کرده ای، اگر که مثقال ذره اندک و ناچیزی از خردلی باشد، هر کجا که باشد در آسمان و زمین، نهان و پنهان و عیان و آشکار، خداوندان را در قیامت حاضر می کند و به صلابت و قدرت و دقت خیشتن حضرت اهدیت در قیامت اشاره کرد و نقش آن و در پایان ان الله لطیف خبیر. یعنی یه نکات نظری و اعتقادی رو ابتداءً در قالب حکمت لقمان مطرح کرد، اما از این آیه‌ای که امشب مطرح می‌کنیم که یه سلسله بحث مستقلی است خدمت عزیزان و بزرگواران که در این نوبت امیدوارم تا پایان سوره پیگیری کنیم، فرمود که یا بنی اقم الصلاة، فرزندم نماز را اقامه کن. از اینجا شروع میشه اولین توصیه‌ای که در قالب حکمت لقمانی خداوند سبحان مطرح میکند و بازگو میکند این است: یا بنی اقم الصلاة. خب اینجا دیگه جا داره که من خدمت عزیزان ورود کنم و مطالبی رو در این باب محضرم باره که دوستان عزیز، خانم ها و آیان، متذکر باشم و مطرح کنم. عبارتی رو که مشاهده میکنید در قرآن شایع است، یعنی بارها میبینیم که حضرت حق در کلام خیش همین دو کلمه رو به کار میبرد: اقامه صلاح یا بنی اقم الصلاح. در خصوص هر دو، این فعل و این واژه و این اسم، انشاءالله باید امشب کل مطلب و بحث رو پیرامون همین جمله پیاده کنیم و خدمت عزیزان متذکر باشیم که یا بنی اقم الصلاح. اما با این مقدمه عرض می کنم که خوب است که یه نگاه مختصر به جایگاه صلات و نماز در قرآن ابتداءً داشته باشیم. هنگامی که نگاه می کنیم در کلام الهی، مقوله نماز رو از موضوعاتی می بینیم که اختصاص به اسلام، قرآن و پیامبر مکرم اسلام ندارد، بلکه مشاهده می کنیم بزرگ مرد الهی ابراهیم، شخصیت خلیل الرحمن، پدر تمام موحدان و ادیان ابراهیمی، اسلام، یهودیت و مسیحیت، چنین بازگو می کند: رب اجعلنی مقیم الصلاة، پروردگارا من را اقام کننده نماز قرار بده، از ذریه من چنین کن، اقام کننده نماز قرار بده. و این مقوله نماز رو چنین در دعا خودش از خداوند سبحان طلب می کند و خواهش می کند. این رو مشاهده می کنید: یا بنی اقم الصلاة، اینجا رب اجعلنی مقیم الصلاة. خب اقامه نماز مطرح می شه در زبان ابراهیم. یا اینکه مشاهده میکنید هنگامی که جناب عیسی مریم سخن خودش رو مطرح میکند: و اوصانی به صلات و زکا، خداوند من رو توصیه کرده است به صلات، من توصیه شده به نمازم. یعنی سابقه رو در ابراهیم میبینیم، در عیسی میبینیم، بین این دو در موسی میبینیم. خداوند به موسی میگوید: جناب موسی، اقم الصلات لذکری، نماز را به خاطر یاد من برپا بدار. خب این پس مشاهده میشه که در پیشینه پیامبران الهی در قرآن جایگاه نماز روشن و تثبیت شده. البته بدیهی است که نماز در هر شریعت و آیینی شکل و قالب خودش رو داشته، لزوماً شکل و قالب اسلام در آیین ابراهیمی، موسوی و عیسوی وجود نداشته است. اما هنگامی که میایم به این آیات کلی قرآن، من دو آیه رو میگم کفایت میکنه و ورود میکنم به قسمت بعدی بحث. و اون دو نکته این است عزیزان که در کلام الهی میبینیم ذات اهدیت سوای اون که راز اول توفیق فلاح و رستگاری و نشانه ایمان مؤمنان رو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون رو مطرح می کند. مؤمنانی که رستگارن کسانی هن که در نماز خیش فروتنند، یعنی ابتداعا به نماز اشاره می کند. یه آیه بسیار عجیبی رو در قرآن داریم، خداوند اشاره می کند کسانی که خدا به اونها مکنت، قدرت، استقرار و ظرفیت و جایگاه در زمین داده است، اولین نشانه آنان این است: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. کسانی که خداوند به اینها مکنت و اقتدار و ثبات در زمین داده است، اولین کار و اولین نشانه ها آن است که اقامه نماز میکنن. این خیلی آیه عجیبی است در قرآن. کما این که وقتی میخواد حضرت احدیت به تباهی، ویرانی، نابودی یک جامعه اشاره کنه و یه نسل منحطی رو در قرآن اشاره کند، بازگو میکند اینها کسانی هستند که بعد از اینکه جانشین میشوند پس دیگران میآیند در زمین، اینها چه میکنن؟ و خلف من بعدهم خلف عظام الصلا و تبع الشهوات، پس از آن جماعت نخستین کسانی آمدند که اینها نماز رو از میان بردند و پیگیری شهوات خیش نمودند. یعنی میبینید نماد اقتدار، نماد یه تمدن، نماد یه جامعه آرمانی در قرآن اقامه نماز و نشانه یه جامعه که در حال انحطاط است و به نوعی تبعیت شهوات به دنبال خون خواهد آمد، از میان بردن نماز است. این آیات هم در تقابل با هم بسیار تکان دهنده و تأمل برانگیز. و آخرین آیه را عرض میکنم و ورود میکنم به خود مفهوم صلات و قسمت‌های بعدی سخن. و اون ماجرا این است که بسیار غم انگیز، سوگمندانه، خداوند پرده‌های زمان رو می‌درد، ورود میکنید به اعماق نمیدونم میلیون‌ها سال، هزاران سال، نمیدانیم، علم به اون نداریم، اما پرده برداشته میشود از درون جهنم. خداوند سبحان چنین سخن میگوید و گزارش میدهد و قالوا ما سلككم فی سقر، به یه گروهی خدا در قرآن میگویند فرشتگان الهی چه چیزی عامل اومدن شما به جهنم شد، چه چیزی شما رو به جهنم در آورد. ما سلككم فی سقر، قالوا لم نكن من المصلين. اولین چیزی که اینها میگن اینه، اولین نشانه ورود ما به دوزخ و جهنم این بود است. قالوا لم نکن من المصلین، میگویند ما از مصلین و نمازگزاران نبودیم. دیگه من بقیه آیه رو نمیخونم، چهار تا ویژگی رو مطرح میکنن، اما اولیش این است. خب این جایگاه نماز در قرآن است عزیزان و کافی است همین 5-6 آیه دیگه خودش عمق مطلب رو و جایگاه این امر مهم رو نشان میدهد در کلام الهی. اما خود کلمه صلات در قرآن یه معنای لغوی دارد. هنگامی که ریشه لغوی این واژه رو نگاه میکنیم، دو معنای عمده در اون وجود دارد. کلمه صلا به معنای دعا، به معنای دعاست. صلا یا صلی تسلیتن و صلاتن، دو مصدر آن به معنای دعاست، به معنای دعا، دعا کردن. این معنای لغوی اول این که به همین معنا در قرآن خداوند سبحان به کار میبرد کلمه نماز رو. هنگامی که بحث گرفتن زکات در آیه مطرح میشه و دستور پیامبر داده میشود خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال اینها صدقه بگیر، که مراد از این صدقه امر واجبی است که به فعل خذ و گرفتن گفته میشه، مراد اون زکات واجبی است که پیامبر از مردمان میگرفت و در عصر نبوی بدین شکل جاری میشد. بعد میفهمد که تو زکیهم به تو تطهرهم به تو زکیهم بها، پیامبر اینها رو پاکشون میکنی، تزکیهشون میکنی با این زکات. بعد خب بالاخره اینها مال دادن، ثروتشون رو در خیار تو قرار دادن، باید آرامش جان پیدا کنن، بهترین راه اینه. و صل علیهم، پیامبر بر اینها صلوات بفرست. یعنی چی؟ یعنی اینها رو دعاشون کن. بعد از اینکه زکات میدند اینها رو دعا کن. و جالب اینه که وقتی ابن ابی الاوفا آمد و زکات مالش رو پیامبر دادند، پیامبر فرمودند اللهم صل علی ابن ابی الاوفا، پروردگارا درودت رو بر ابن ابی الاوفا نازل کن و بفرست بر او، که چنین کاری رو بنیان اون رو گذارد و شروع کرد در میان اصحاب، مثلا چنین عمل خیلی رو انجام داد، زکات مالش رو تقدیم کرد. پس کلمه صله، صلات، معنای لغوی آن که استعمال بدین شکل هم در قرآن دارد به معنای دعاست. این یه معنا. خب حالا این مقوله ای که خداوند به اون صلات میگه، پس یه چیزیست که عجین و فرو رفته در مفهوم نماز، به اصطلاح مفهوم صلات و نماز فرو رفته در مفهوم چیست؟ دعا، نیایش. این یه چنین چیزیست. این یک نکته. معنای دومی که در کلمه صلات وجود داره به لحاظ لغوی ورای این معنای اولی که عرض کردم در قرآن هست، که این معنای دوم هم طبق استعمالات قرآن و کلام عرب همین معنا هست، کلمه صلی به معنای لزمه، به معنای لزوم و پیوستگی است. لزوم و پیوستگی، صلات یعنی پیوند، پیوستگی و اتصال. خب حالا این عبادتی که با عنوان صلات میشناسیم یک حقیقتی است که سرشار و مملو از نیایش و دعاست، بهترین شکل خداخوانی، خداگویی و خداجویی رو ما در این قالب پیدا می‌کنیم که پیشنهاد خود شریعت و ذات احدیت است که برای ارتباط با حضرت خیش این مقوله رو ارائه می‌کند در تمام ادیان الهی من جمله در اسلام. دوم اون معنای لغوی دوم، چرا به نماز نماز گفته میشه، یعنی صلات گفته میشه به نماز در کلام علو و در قرآن، حضرت احدیت این واژه رو به کار میبندد؟ چون پیوسته ترین عملی که تمام زندگی یک انسان مسلمان رو زیر پوشش خودش قرار میدهد مسلم نماز است. بالاخره اولین تکلیفی که یه انسان مسلمان در به خانه اون رو میکوبد و موظف به انجام اونه میشه چی؟ کدوم واجه؟ نماز. واجبی که تمام شب و روز انسان رو پر می کند، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خب این که مشاهده می کنید آقا تمام نمازهای پنجگانه رو از این آیه مبارکه سوره اسراء برون کشیده میشه، قرآن فجرش و نماز صبحش و دلوک ظهر و زوال ظهر و بعد تا مغرب و اون عشای اون، تمام شب و روز انسان رو میپوشاند و پر میکند این نماز. یه پیوستگی عجیبی دارد به لحاظ شبانه روز. این مانند حج نیست که یه حج در طول عمر باشه، مانند رمضان نیست که یک ماه از 12 ماه باشد، بلکه شب آدمی، روز آدمی، تمام زندگی یه انسان مسلمان پیوسته و فرو رفته در مسئله چیست؟ در مسئله نماز، و قرین همراه با مقوله نماز است. لذا صلات این معنای لغوی درش وجود دارد و در این حال تا جایی با ما می رود که دیگه اگر آخرین رمق در وجود انسان هست باز هم در حالت خسبیده و خوابیده نمی تواند نمازش رو ترک کند، ولو با علامت چشم هم باید نماز رو به جا بیاورد. بعد از اون هم که از این قفس برون رفتیم ما را میگذارند و بر ما چه میخوانند؟ باز نماز میخوانند، باز صلات الجنائز میخوانند، باز نماز میت شما میفرمایید خوانده میشه بر این انسان. پس زندگی ما، تمام وجود ما پیوند خورده است با این مقوله، به همین خاطر بهش صلات میگن. و هیچ عملی را ما در ادیان الهی به این گستردگی و پیوستگی با وجود انسان نداریم. این کلمه صلات به لحاظ واژگانی. اما عرض میکنم که این نماز مقوله عجیبی است عزیزان. هنگامی که نگاه میکنیم قالب و محتوای اون رو، خداوند چنان قناعی در این عمل قرار داده است که تمام اون جایگاهی که در قرآن دیدیم و تمام این پیوستگی و اصراری که بر زندگی انسان مسلمان دارد و اینی که بالاخره شما میگید الصلاة عمود الدین، این رو عمود و پایه اصلی خیمه دین و پابرجایی دین میدانیم که اگر کشیده شود دین فرو میریزد، باید این قالب و محتوا اونقدر قوی باشد و اونقدر پرمایه باشد که چنین نقشی رو بازی کند. قالب نماز رو که نگاه میکنید شگفت انگیز است، یعنی میبینید یه مجموعه ایست از گفتنی ها و رفتارها، گفتارها و رفتارها مجموعه نماز رو رقم میزنند. البته قبل از این گفتارها و رفتارها یه چیزی در نماز وجود دارد که بسیار مهمه و اون چرایی نماز است که اسم اون رو چه میگذاریم در ادبیات دینی و در گفتار فقهی و گفتمان فقهی خودمون؟ نیت. یعنی شما میگید اگر بخواید نماز بخونید بدون نیت که نمیشه نماز بخونید. آقا نیت کردی یا نکردی؟ خانم نیت کردی یا نکردی؟ باید نیت داشته باشی، تا نیت نکرده باشی که نماز درست نیست. نیت یعنی چه؟ یعنی چرایی نماز، یعنی چرا ایستادید نماز میخونید، چرا این عمل رو انجام میدید. مجموعه عباداتی که انسان مسلمان انجام میدهد، هر امری که جنبه تعبدی دارد و عبادت دارد، صحت اون و قوام اون و آغاز اون منوط به نیت است. میخواد نماز باشد، روزه باشه یا حج باشه. اگر کسی حج میرود اما نمیدونه چرا حج میره و نیت حجش مشخص نیست، این حج باطله. اگر کسی روزه میگیرد و نیت روزه ندارد، روزه باطل است. اگر کسی نماز بخواند بدون نیت، نماز باطل است. نیت یه امر قلبی است. یعنی چه؟ یعنی که چرا من دارم این نماز رو میخونم. بعد شما میفرمایید در مجموعه عبادات فقها میگن مسئله میکنن برای شما که نیتی که ما در نماز داریم، چرایی ما در نماز، این که شروع کردیم این نماز رو، قربتن الالله هست، یعنی نیت ما تقرب به خداوند است. خب میدونیم قرب الهی و تقرب خدا اصلا فلسفه آفرینش انسان است. انسان آفریده شده است برای تقرب به خداوند. پس اصلا انگیزه و نیتی که شما اسمشو در نماز میبرید، نیت در نماز، همون فلسفه آفرینشه، همون فلسفه خلقت انسانه که تقرب به خداوند است. اصلا بهترین عنوان اینه که انسان تقرب به ذات اهدیت و صفات الهی پیدا می کند با عبودیت، به همین خاطر بهترین شکل آن در نماز دیده میشه. پس از نیت اول شروع میشه. بعد خب این مطالب و گفته هایی که در نماز وجود دارد، یه گفتارها، یه رفتارها، مجموعه اون چه در نماز گفته می شود. بالاخره وقتی خدمت عزیزان عرض می کردم بارها که پایه تمام معارف دین رو چهار چیز تشکیل می دهد. معارف دین رو، حقایق دین، چهار نکته اساسی میشه. اینها منشعب میشه، بعد از دل اون دنیا مطلب و حقیقت دینی برون میاد. لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله و الحمد لله. یعنی شما تکبیر رو دارید، تحلیل رو دارید، تسبیح رو دارید، تحمید رو دارید. این چهارتا میشه چهار ستون دین، چهار پایه کعبه الهی در مسجد الحرام و این پایه های اساسی و ارکان اربعه حقایق دینی است. خب تو نماز شما این چهارتا کار رو انجام میدید، تکبیر دارید، تحلیل دارید، تسبیح دارید، تحمید دارید. اینا از کار نماز است. یعنی مجموعه دین رو شما با نماز چی میکنید؟ مرور میکنید، تثبیت میکنید، آن با آن در وجود خودتون مستحکم میکنید و پابرجا میکنید. این نکته بسیار زیبایی است که در مجموعه معارف نماز وجود داره، در گفتنی های نماز. بالاخره شما یه سوره در قرآن دارید که این سوره جایگاهی دارد که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیامبر، ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. ببینید، ما به تو سبع مثانی دادیم، هفت آیه تکراری دوتایی دادیم و تمام قرآن دادیم. یعنی این هفت آیه میاد یه طرف، قرآن میره یه طرف. بعد این چی میشه آقا؟ یعنی مشخص میشه این هفت آیه ارزش و جایگاه آن گویا معادل با کل قرآن است. این خیلی مهمه. خب این هفت آیه کدام است؟ سوره مبارکه حمد، فاتحة الکتاب. و خب نماز شکل میگیرد با چه؟ با لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. نماز بدون فاتحة الکتاب و حمد وجود نداره. اگر یه مسلمان هیچ آیه قرآن رو بلد نباشه بخونه، بالاخره توفیقی بهش دست نده، سواد خوندن قرآن پیدا نکنه، این بالاخره به دوزخش نمیبرن، به جهنمش نمیبرن، به خاطر اینکه نتونسته قرآن بخونه فردای قیامت. اما اگر سوره مبارکه حمد رو بلد نباشه و نخواند، میشه ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، میبرندش به جهنم به خاطر که نماز نخونده، چون نماز نمیشه مگر با سوره حمد، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. خب خود سوره مبارکه حمد که دیگه من چه بگویم خدمت دوستان عزیز، مراجعه بفرمایید به مشکات و جلد اول مشکات رو مشاهده کنید، تفسیر سوره مبارکه حمد رو بخونید و ببینید عظمت اون. خب این چیزی که ما در نماز میگیم. پس گفتنی های نماز چه قناعی دارد و عمرها باید نشست و به اذکاری که در نماز میگیم فکر کنیم و لایه های درونی اون رو بشکافیم، ببینیم و درک حقایق اون بکنیم و لذت اون ببریم. میرسد نوبت به رفتار بعد از گفتار. خب رفتاری که در نماز ما داریم چه میکنیم؟ از اون آغاز نماز، ایستادن در پیشگاه حضرت اهدیت و امتثال امر. بالاخره ببینید در ارتش های دنیا، در نظام دنیا، وقتی که یه نظامی میخواد گوش به فرمان بودن، به فرموده بودن رو ثابت کند و نشان بدهد که ایستاده ایم و آماده فرمان پذیری هستیم، چه حالتی باید داشته باشه؟ حالت قیام است. یه حالت به فرموده، حالت ایستاده است. در پیشگاه ذات اهدیت می ایستیم، اونگاه قدم به قدم پیش می رویم. به جایی میرسد که شرمسارانه احساس دوتو بودن میکنیم، یعنی قامت خمیده میشود، قطع میخورد و احساس میکنیم که من که باشم که بران خاطرات گذرم، لطفا میکنی یه خاک درت تاج سرم، انسان سر به زیر میاره، در حالت رکوع فرو میره. باز هم احساس میکنیم گستاخی است. در پیشگاه و حضرت جانان چنین حالی رو نشان دادن، به خاک میافتیم، خودمون رو به سجده میندازیم، با خاک وجود و پیشانی شریف رو یکسان میکنیم و سر بر آستان حضرت جانان میساییم. یعنی یه سیر سلوک الالله رو از خیشتن تا او، فإن الراحل الیک قریب المسافه، به تعبیر امام سجاد، کسی که به سوی تو می آید راه کوتاهی دارد. این منازل سگانه قیام و رکوع و سجود رو تیبی کنیم تا فناء عن الفناء باشد و رسیدن دست به دامن حضرت جانان که اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به درگاه خداوند دارد حالت چیست؟ حالت سجود است، حالت سجده است، که دیگه این نزدیکترین حالی است که انسان با خداوند سبحان پیدا میکنه. خب این قالب نماز است عزیزان، یه قالب تراشیده شده، یه قالب حسابگری شده که تمام این حقایق رو خدا در دل این مفهوم قرار داده است و نهاده است. خب محتوای بقیه نماز هم که دیگه همین هاست که باید بکاویم و بدانیم، که حالا دیگه اونها ورود کنم دیگه زمان کفایت نمی کنه. اما یکی از نکات بسیار مهمی که اینجا باید بعد از این شناخت قالب و مفهوم نماز به لحاظ لفظ و محتوا، قالب و شکل و بررسیون بدانیم، اینه که بالاخره بدونیم کارکرد نماز به تعبیر امروزی خودمون یا آثار نماز ملموس‌تر اگر بگیم تو زندگی یه انسان مسلمان چی میتونه باشه. یعنی این اصرار ورزی بر نماز، این خاصیت نماز، این ویژگی نماز چیست بر وجود یه انسان مسلمان که این صبح هست و ظهر هست و عصر هست و مغرب هست و عشاء هست و این پنج نوبت از منار پرخروش، نام احمد با علی آیت بگوش، روز و شب گویم با آواز جلی، اکفیانی یا محمد یا علی. اما بالاخره راز این کار چیست؟ خیلی سریع و کوتاه من 4-5 جمله رو عرض میکنم در این جهت، تیتر، عنوان، مطلب، سریع رد میشم منظرم بارکتون. یک، اولین نکته ای که وجود دارد عزیزان، ما بشریت گاهی وقتی به خودش فرو میره احساس غربت میکند، احساس خودگم کردگی زیر این آسمان مینایی و در این خاکدان میکند. یعنی هویت خودش رو پیدا نمیکنه. کیم من؟ چیستم من؟ آرزو گم کرده ای، تنها و سرگردان. چیم من تو این خاکدان؟ کجای کارم؟ از مهمترین عواملی که خداوند سبحان اصرار ورزی به نماز میکنه اینه که نماز به انسان هویت میدهد، انسان رو در جایگاه عبودیت و بندگی می نشاند. به تعبیری می خواهم عرض کنم بهترین تمرین عبودیت و بندگی و خودیابی نماز است، گفتار و رفتار نماز است. این دردی که انسان بالاخره مبتلای به نهلیسم میشه، به پوچگرایی رو میکند، به خیلی از مکتبهای دیگه در عصر و زمان ما رو میکنه، به خاطر خودباختگی، خودنشناختگی و خودگمکردگی است. در نماز اون هویت رو انسان پیدا میکنه، قبله رو داره، جهت رو داره، مسیر رو پیدا میکند، مخاطب خودش رو میشناسد، راز میگوید، میشنود، نیاز میکند، عشق بازی میکند با حضرت دوست و حضرت جانان، خودش رو پیدا میکند. یه هویت بخشی عجیبی نماز به انسان میدهد که هیچ کجای دیگری چنین امری و مفهومی نمیشه محقق باشه و به دستش آورد. در کنار اون بالاخره انسان با نماز یه حس عزتمندی پیدا میکند، یعنی آبرو، بها، قیمت پیدا میکند. انسان بدون نماز اون قیمت و بها رو ندارد، اما انسانی که بالاخره صلاتی است، مصلی است، اومده به میدان نماز، وقتی میخوند ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی میایستد با خداوند صحبت میکند، وقتی تکبیرش رو گفته، تسلیمش رو گفته، تمام میشه، نماز برمیخیزد در وجود خودش، به توجه الهی و نظاره خداوندی یه عزتی رو حس میکند، یه حرمتی رو حس میکند و یه کرامتی رو که از برکت گفتگوی با خداوند سبحان و مواجهه با حضرت سبحانی است. یه عزت آوری در نماز دیده میشه. و سومین نکته‌ای که میشه اینجا گفت اینه که نماز یه امنیتی به انسان میده، یعنی انسان رو از اضطراب قطعاً برون میارد. از مهمترین آثار و برکات نماز که مستاق اتم ذکر الهی است این است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این قلب و جان انسان به ذکر الهی قرار مییابد که نابترین مصادیق ذکر اقم الصلاة لذکری نماز است که خود قرآن تصریح میکنه و نماز یه امنیتی و یا آرامشی و یه قراری به وجود مصلی و نمازگزار میدهد. این یک. دوم، ببینید شما دو کار اول و آخر نماز رو دقت کنید، به این دومین نکته عجیب میرسیم. اول نماز چه میکنید؟ میگید الله اکبر. یعنی تکبیر چه دارد وقتی میگید الله اکبر؟ یعنی شما با دست وقتی میگید الله اکبر یعنی برترین خداست، کبریایی ذات احدیت رو باور میکنید. و با توضیحی که عرض کردم خدمتون، نه اینکه الله اکبر من کل شی، نه اینکه خدا از هر چیز بزرگتر است، نه الله اکبر من ان یوسف، خداوند فراتر و بزرگتر است از آن که به وصف و به توصیف و صفت درآید. وقتی با این مفهوم میگیم فقط الله اکبر، یعنی هر چه ماورای الهی است، دقت کنید، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، نظام های سلطه، مال، ثروت، دلار، هر آن چه را بگویید، تمام منابع و ذخایر زمینی، تمام انسان های قدرتمند، هر چی که زر و جلوه و جلانی داره در مورد انسان، اموال، قدرت ها، همه به همه میشن خرد، کوچک، و انسان حس رهایی از اونها رو با نماز پیدا میکند. وقتی دست میاد بالا همه چیز رو پس میزنه، الله اکبر، خدا یا همه چی رو افکندم در پس سرم و در پیشگاه تو ایستادم. یه رهایی، یه آزادی به انسان میده. آغاز نماز، تموم میشه نماز، به پایانش میرسید، چه میکنید؟ تسلیمه، اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه. اول نماز تکبیر است، آخر نماز تسلیم است. یعنی دیگه با تمام این سیری که کردید دیگه خودتون رو بعد از نماز تسلیم میکنید، میسپارید، تقدیم میکنید به پیشگاه حضرت جانان و معشوق ازل و ابد و از همه چیز رها میشید. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، دیگه یه آزادی و رهایی رو در پیشگاه خداوند سبحان از همه این واهمه ها و توهم ها خداوند سبحان با نماز، با اون شروع و پایان به انسان مسلی میدهد که فوق العاده زیباست. سومین ویژگی که کار کرده نماز عزیزان اینه که ما انسان ها متاسفانه درگیر میشیم، یعنی بالاخره این و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فجوری که در کنار تقوا در نفس انسان قرار دادد ما رو درگیر می کند. و این نفس لامارتون به سوء، این فرمان نفس به سوء در وجود آدمیان و نفس اماره در جان انسان ها کاملا مشخص و فعال و پویا. لذا یه ساز و کاری باید باشه، یه مکانیزمی باید باشه که راه طهارت و راه تهذیب رو در وجود انسان رو کند و آشکار کند، آن به آن مستمرن و پایدار. و اون نیست مگر مقوله نماز. گاهی خدمت دوستان عرض کردم دو چیز، جان برادر، خواهر بزرگوار، که ما در دام این دو چیز گرفتاریم و تمام زندگی ما رو به تباهی میبرد. و به خدا قسم بلعصر ان الانسان لفی خسر میشه، همه چیز ما رو به خسران میبرد این دو چیز، این دو عنوان. یک، غفلت. دو، کبر. این دو بیماری، دو درد مهلک، این که انسان به گونه‌ای میشه که غافل میشه. غافل یعنی چی؟ غفلت یعنی چی؟ یعنی که نمیداند انسان کجاست، چه باید بکند، برای چی، اصلا از خود غافل میشه، اصلا من داشته های من کیه، چیه، چه سرمایه‌ای من دارم، چه توانمندی در وجود من است، غافل. کجا باید برم؟ اصلا چرا زندگی میکنم؟ من چرا ازدواج میکنم؟ من چرا میخورم؟ من چرا میخوابم؟ من چرا تلاش اقتصادی میکنم؟ چرا تلاش سیاسی میکنم؟ اجتماعی میکنم؟ اصلا غافل از خود، غافل از جهان، از همه مهمتر غافل از مبدأ، غافل از منتهای کار و پایان و فرجام کار. این غفلت هاست که متاسفانه آدمیان رو از میان میبره. این که خدا فرمود ولا تکن من الغافلین، پیامبر نکنه در دام غفلت گرفتار شوی.
نقطه مقابل غفلت چیست عزیز من؟
ذکر. نقطه مقابل غفلت ذکر است. هیچ عملی به پتانسیل و ظرفیت نماز برای ذکر و به خداوری انسان وجود نداره. یعنی مهمترین از مهمترین برکات و آثار نماز غفلت زدایی است. دیگه مسیر رو روشن میکنه، مقصد رو معلوم میکنه، جایگاه انسان رو به خودش میشناساند، حد و اندازه و قواره انسان که عبودیت و بندگیست تثبیت میشه در وجود انسان، قوقایی به پا میکند و این اقم الصلاة لذکری میاد و به چه زیبایی و شکوهی غفلت رو بر میدارد از وجود انسان و موجب طهارت نفس از غفلت میشه. یعنی جان انسان که غفلت زده است از درون تطهیر میشه، پاکیزه میشه. حالا براتون میخونم نکاتی را از زبان نبی مکرم، اجازه بدید بگم، بعد میرسم به اون قسمت ها رو خدمتون، روایات رو هم انشاءالله برسیم اشاره میکنم محضر باکن. دومین عامل، خب همیشه عرض کردیم، بزرگترین خطا و اشتباه و اولین گناهی که در وجود در پیشگاه حضرت احدیت در آفرینش رخ داد چه بود؟ کبر بود. همان که گفت انا، ابلیس لعینی که برای اولین بار در پیشگاه خداوند ایستاد گفت من فراترم، من برترم از این که بخوام سجده کنم به آدم. و این بنیاد شر رو نهاد، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، این امام المستکبرین، سلف المتکبرین چنین بنیادی رو نهاد. و امام در نهج البلاغه میفرمایید بدونید این دست از دامنت رها نکند تا تو را همچه خود گدا نکند. این شیطان دست بر نمیداره تا شما را مبتلا کنه به درد خودش، و این درد، درد کبر است. این درد کبر است، استکبار و کبر است در وجود ما. خب این کبر متاسفانه شاخون شکسته نمیشه در وجود انسان مگر کار عملی بکند انسان، مگر بیاد فهمی پیدا کند، معرفتی پیدا کند، جایگاه و حد خودش رو بشناسد که ادعای حد بالاتر و جایگاه فراتر نکنه، استنکاف و سرپیچی نکند در پیشگاه خداوند سبحان. و این شاخ شکسته نمیشه مگر با سخن زیبا و دلنشین صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه که فرمودن چرا خدا نماز رو قرار داد؟ و صلاته تنزیحا عن الکبر. نماز کار اصلیش اینه که کبر رو از وجود شما دور میکنه. پس از مهمترین کارکردهای نماز یعنی که انسان رو از غفلت برون میاره، این درد مهم. و دوم اینکه کبر رو از وجود انسان، این پیشانی که دم به دم شب و روز بر خاک ساییده میشود، کجا میتونه این کبر و استکبار در وجودش باشه؟ این انسانی که داره دم به دم هی الله اکبرش میگه، تسلیمش میگه، خم میشه، راست میشه، رکوعش، سجودش، این کجا میتونه در وجودش کبر خانه کند؟ کجا میتونه در وجودش کبر خانه کند؟ حالا باز اینجا هم تبصره ماده داره که عرض میکنم در قسمت بعدی خدمت عزیزان و بزرگواران. پنجمین نکته ای که میتوان گفت در مورد کار کرده نماز و ویژگی های نماز اینه که واقعا به زبان ساده عرض میکنم، نماز انسان را عاشق میکند، نماز شوریدگی به انسان میدهد. توجه دارید عزیزان من، من احب شیئا اکثر از ذکره. وقتی انسان یه چیزی رو خیلی دوست دارد خیلی یاد میکند، وقتی یه چیزی رو خیلی یاد میکند خیلی به اون وابسته میشه. از قدیم میگفتند از دل برود هر آنچه از دیده برفت. وقتی یه کسی رو نمیبینید، یادش نیستید، این محبت هم کم میشه، فراموش میشه. اما وقتی یک کسی رو مرتب میبینید، هر روز میبینید، سرکار با اون دارید، به یاد اون هستید، آن با آن این محبت چی میشه؟ افسوده میشه، آتش عشق شعله برگردد. از ذکرم افتاح الانس، کلید انس و محبت یاداوری و ذکر است. گاهی همینجا خدمت دوستان به مزاح گفتم معذرم باره که بعضی از دوستان شما یه اسمی رو بگید، یه تصمیم رو بردارید، مثلا از فردا صبح 100 مرتبه بگید لیلی. شما بعد از 40 روز که روزی 100 مرتبه بگید لیلی، احساس میکنید به لیلی یک وابستگی دارید. بالاخره گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست ما را کامو، عشق بازی میکنم با نام او. یه چنین حالتی برای انسان دست میدهد. این نماز و این تکرار نماز و این اذکار نماز، حالات نماز و این یادآوری دم به دم خداوند سبحان، این کلید عشق و محبت به خداست عزیزان. انسان رو شوریده میکنه، انسان رو عاشق میکنه، انسان رو به جایی میرساند که احساس میکند که تمام اون چرا میابد تو این نماز پیدا میکند، تو این مواجهه با خداوندی که به نازم به مزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. چنین حسی به وجود انسان وارد میشه و دست میده. ششمین
نکته اینه که ما پرهامون باید باز بشه در زندگی عزیزان تا بتونیم در قفس بگشایید تا پری بزنیم. انسان موجودیه که یا ایها الانسان انکه کادهن الی ربک، رو به بالا میرود، یعنی توانایی اوجگیری و پرواز داره انسان. مهمترین عملی که پر انسان رو باز میکنه، انسان رو امکان اوج گرفتن میدهد، نمازه. همین جمله به حدیثی که شما میگید تفسیر این نکته است که از صلاتو معراج المؤمن. نمیگید در مورد پیامبر نبی مکرم معراج داشتن؟ در اول سوره مبارکه اسراء گفتیم خدمتتون از صلاتو معراج المؤمن. این نمازه که پر انسان رو باز میکنه، به انسان رو بالا میبرد، بعد انسان به یه حقایقی دست پیدا میکنه، یه چیزهای جدیدی میفهمه تو نماز، یه افقهای روشنی براش باز میشه. و الهی انت الذی اشرقت الانوار، بعد این نورها رو خدا از نماز به دل انسان مؤمن میتاباند و این هی تقربه دست میده، نزدیکی دست میده و اوج انسان شکل میگیرد. که در دل این نکته ششمی که عرض میکنم که نکته پایانی است در کارکردهای نماز، یه چیزی وجود داره که نمیشه گفتی حالا ورود کنیم بهش، فقط اسمشو میبرم، به نام کشف الاستار. در نماز حقیقتی وجود داره به نام کشف الاستار. ساده تر اگر بخوام بگم خدمت عزیزان، یعنی از نماز انسان میتواند به جهانهای ندیده هم سفر کند، به چیزهای ندیده هم گذر کند. و اگر پاره از اولیاء خدا ادعا کردن، معصوم رو نمیگم ها، غیر معصوم رو میگم، ادعا کردن که در نماز چیزها دیدند، گزاف نگفتند، درست گفتند. یعنی خداوند به برکت نماز حجب رو، حجابها را از چشم دل انسان مصلی بر می دارد. بعد می شود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. این اتفاق میفته و چیزهایی رو انسان میبیند که جز از مسیر نماز از هیچ راه دیگه ای امکان رسیدن به آن وجود نداره. خب این شمه ای از کارکردهای نماز بود که در نکته دوم عرض کردم خدمت عزیزان. سومین نکته، ببینید، برمیگردیم به آیه شریفه یا بنی اقم الصلاه. خب مشاهده فرمودید در جای جای قرآن فرمود اقامه نماز، اقامه نماز. اقامه رو چه ترجمه میکنیم؟ برپایی نماز. همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، یک جا در قرآن و حتی در روایات ما اصراری و اشاره‌ای به قرائت نماز نداریم. نداریم یقرؤون الصلاة، قارئ الصلاة، یعنی نماز میخونن، نماز بخونید، اقرأ الصلاة نداریم. دستور اقامه نمازه، یک. دو، دستور به محافظت، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا، محافظت بر نماز کنید، نه نماز بخونید. سوم، والذین هم علی صلاتهم دائمون، دوام نماز. ما سه تعبیر در مورد نماز تو قرآن داریم: اقامه، محافظه، دوام. نخوندن، خوندن نیست، این سه تاست. ببینید اقامه در کلام عرب وقتی به کار برده میشه، سه ویژگی در این کلمه وجود دارد. وقتی میگن اقام الامر، یه کاری رو پا بر جا کرد. وقتی میگن از سوق و قائمون، بازار قائم است، که نه تورمه، نه عرض به خدمتون عدم امنیت اقتصادی است، نه عدم اعتماده، وقتی یه بازار رواج رونق درست مطمئن شاداب وجود داره، در کلام عرب میگن سوق قائم، بازار اقامه شده است. توفیت و شرائط کل شیئن، وقتی یه چیزی تمام اسباب اون جمع مقدمات و اون جمع کامل، این میشه اقامه. این یک. دوم، وقتی یه کاری رو ما درست انجام میدیم، میگن فلانان اقام الامر، این کار خوب انجام داد. وقتی یه کسی کار را خوب انجام میدهد و درست انجام میدهد، میگن اقامه. سوم، وقتی میگد اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، وقتی انسان ها اهتمام و توجه جدی به یک کار میکنن، این میشه چی؟ اقامه. پس سه چیز تو اقامه وجود دارد: این که انسان کاری را کامل انجام دهد، درست انجام دهد، با جدیت انجام دهد. اقم الصلاه یا بنی عقم الصلا، فرزندم نماز رو جدی بگیر، فرزندم نماز رو درست بخون، فرزندم همه شرایط نماز را مهیا کن. ببینید تو این ویژگی ها و کارکردهایی که در مورد نماز گفتم، حالا در قسمت پایانی اجازه بدید این قسمت پایانی بگم، این شبهه‌ای که ایجاد میشه با این نکته مرتبطه، اما بیشتر شاید با پنجمین نکته مرتبط باشه، خدمت دوستان بگم مناسب‌تر و بهتره که محضر مبارکتون بگم. خب این بحث اقامه این نماز، اما حافظه این نماز هم همینطور است. محافظه به معنای حفظ، مراقبت و نگاهداری است. اون محافظت از نماز به معنای چیست؟ اینکه آقا انسان کاملا ببینه، جدی بگیره، مراقبه کنه، کاملا دقت کنه. اعرفوا شیعتنا و کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاه، رو وقت نماز دقت داشته باشه، محافظت کنه، از دستش نره. جزئیات نماز اون دقت و انضباط لازم رو داشته باشه، الفاظ، کلمات، عبارات، صحت کار، اینها رو محافظت کند و حفظ کند. اون دوامی هم که خداوند مطرح میکند به لحاظ آثار است، به لحاظ آثار نماز است. یعنی بالاخره یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید ایمانتون رو حفظ کنید، ایمان آوردید، اما مهمتر از اصل ایمان آوردن حفظ کردن ایمان است. کسانی که نماز میخونید دائم بر نماز باشید، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. خب مگه میشه همیشه در نماز بود؟ نه، همیشه آثار نماز رو، یعنی الان وقتی اومدین تو مسجد، نه تو خونه نماز رو خوندید، سجاده رو جمع کردین، چه حالی دارید؟ چقدر سبکید؟ عرض کردم چه حس رهایی داریم، چه حس شادابی داریم، چه حس نشاطی از مواجهه با خداوند سبحان و گفتگوی با خدا داریم. اینو حفظش کنید، همین جهت قبله رو حفظ نکنه الان پاتون خلاف جهت قبله بگذاری تو بازار، تو کوچه، در برخورد با زن، شوهر، فرزند، اجتماع، همسایه. نه، از جهت نماز خارج نشید. این میشه چی؟ میشه دوام بر نماز، یعنی حفظ آثار نماز. این سه تعبیر زیبا رو هم در قرآن داریم که خداوند به جای خواندن این سه تعبیر رو به کار میبره. چهارمین نکته هم بگم معذر مبارکتون در مورد نماز، چهارمین نکته اینه که چی عجیبی داریم ما در مورد نماز عزیزان، که باز دیگه اینجا خیلی با این توضیحاتی گفتم الان میچسبه این جمله که بگم اینجا میفته معذر مبارکتون خدمت دوستان. ما در مورد نماز دو چیز داریم به لحاظ فقهی، یه بحث اجزاء داریم، یه بحث قبول داریم. اجزاء دیدید آقایان بزرگان مراجع تقلید بالا رساله عملیه‌شون صفحه اول چی نوشتن؟ نوشتن عمل به این رساله شریف مجزی و مبرع ذمه است. یعنی اگر به این رساله عمل کنید احکام فقهیتون رو، این کفایت میکنه، شما رو چوب نمیخورید. اجزاء یعنی این که تکلیف پذیرفته میشه و دیگه انسان توبیخ و تنبیهی ندارد. نماز یه اجزاء داره، یه مقام قبول داره. مقام قبول این نیست، اجزاء اینه که شما نماز رو میخونید دیگه شما جزء تارک الصلات ها نخواهیم بود، فردای قیامت به ما نمیگن که نماز نخوندی، توجه دارید؟ اما قبول نماز میشه تمام این حرفایی که زدیم، میشه این که نماز معراج باشد، قربان باشد، رها کند شما را، بالا ببرد، کشف استار کنه، این میشه مقام قبوله، یعنی مقام اثرگذاری، مقام اثرگذاری عزیز من. در مقام اجزا ممکنه شما نماز میخوانید و مع الاسف عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ممکنه گاه این حالت باشه دیگه، بالاخره تو رکعت اول، به آخرای رکعت اول که میرسه ممکنه بالاخره یاد میفتیم که شنبه آینده دادگاه داریم، رکعت دوم بالاخره حرفا و توصیه های لایحه وکیل رو مرورش میکنیم، رکعت سوم میپذیریم اینجاش خوبه اینجا نه، رکعت چهارم دیگه تصمیممون رو گرفتیم که بریم خودمون یا نریم دادگاه، بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله، میگیم خدا خود به خیر کن دیگه این دادگاه ما رو. خب حالا تمام اجزاء نماز رو هم دقیقاً چیکار کردیم؟ همه رو انجام دادیم، اما هیچ توجهی در این نماز نبود، هیچ حضوری در این نماز نبود. آیا این نماز باید تکرار بشه؟ نه، این نماز صحیحه، ما نمازمون رو خوندیم، تموم شده. اما این نماز مقبول و قبول نیست، این ما رو بالا نمیبره، خاصیتی برای ما این نداره به لحاظ معنوی عرفانی، ما رو به جایی نمیرسونه، فقط اینه که چوب نمیخوریم، یعنی میشه اسقاط تکلیف، اسقاط تکلیف. این میشه مقام اجزا. اما مقام قبول نماز، حالا ببینید وقتی میرسیم به مقام قبول نماز، روایت صحیح معتبر کافی کلینی، نماز آن است که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. نماز تنها عملیه که اگر به مقام قبول برسه بقیه اعمال انسان هم قبول میشه، اگر نماز به مقام قبول نرسد بقیه کارها انسان هم اون خاصیت قبولی رو نداره. یعنی این کلید اصلی نماز در اوج و اشراق و رفع حجب و رسیدن به جایی. پس اینه که میفهمیم چرا شما در مورد وجود نازنین صاحب ایام و صاحب شهادت عظما، وجود نازنین مولانا و مقتدانا و حضرت ابی عبدالله الحسین میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه. همه چی تو اینه، همه کار حسین ابن علی نگاه داشتن دین خداست که جز از مسیر نماز نمیشد. اشهد انک قد اقمت الصلاه میشه. تمام راز اصلی تو این نمازه که تاکید به نماز میشه، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. پس این توجه کنید، اگر شنیدید میگن اگر کسی نمازش قبول بقیه اعمالش قبول، اگر نمازش مردوده بقیه اعمالش مردوده، نه به این معنا که اونها اسقاط تکلیف نمیکنه و مجزی نیست، نه، اون مقام اجزاء، مقام قبول مقام ارتقاء است، اوجگیری است که این نمیشه مگر با توضیحاتی که اشاره کردم و کلید این مقام اوجگیری. خلاصه عزیز من، خستتون نکنم، اگر کسی میخواد به جایی برسه تو این زندگی، هیچ راهی نداره مگر از مسیر نماز، اگر از مسیر فهم نماز به درستی. پنجمین و آخرین نکته رو عرض کنم، معذر بارتون. خب این لابلای مطالب یک اشاراتی داشتم و پنجمین نکته که برمیگردیم به اون اشارات هم تکمیلش میکنم الان، این مقوله که خداوند در قرآن مطرح میکنه، بحث مسئولیت بخشی نمازه. نمیگن مسئولیت پارلمانی، نمیگن مسئولیت سیاسی، نماز به انسان مسئولیت میده. چه مسئولیتی میده؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. ما دو مقوله داریم، یعنی دو چیزی تو نفس ما هست که بالاخره تمام دنیا بدبختیش از همین دو چیزه. ما یه قوه‌ای داریم در وجودمون به نام قوه شهویه، یه قوه‌ای داریم به نام قوه غضبیه. ما غضب و شهوت تو وجود ماست. این غضب خشم در وجود ما، از دل اون خشونت ها میاد، قتل ها میاد، غارت ها میاد، شمیخون ها میاد، و یه شهوت داریم که از دل اون دیگه میاد، مسائل بعدی میاد بیرون. این دو چیز. بالاخره عذرخواهی میکنم ببینید تو این دنیای امروز ما دو نکته که دیگه اینا بالاترین انحطاطات بشر اینه دیگه. بالاخره سالها هالیوود سرمایه گذاریش روی این دو عنصر بوده دیگه. کدوم فیلمشونه که بدون این دوتا مزه داشته باشه برای اهلش؟ یکی سکس است و دیگری اکشنه. سکس است و خشونت دیگه. یکی منکر اسمش در قرآن، دیگری فحشا. شیطان یعمر بالفحشاء والمنکر، شما رو به خشونت میخواند و به شهوت میخواند، به غضب و شهوت میخواند. نماز چی میکند؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. دقیقا نماز عکس این عمل میکنه، بدلشو میزنه. شیطان تمام راهکارش همینه، شهوت و غضبه، از این دو مسیر میخواد انسان رو به زیر بکشد و میکشد و موفقیت خودش هم داره. اما نماز مسئولیت به انسان میده در قبال ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا اینجا بگم آخرین سخن و عرضمو ببندم، معذرت مبارک. ببینید تمام اون چه ما در مورد نماز میگیم، اطلاق به تعبیر آقایان اصولی منصرف به فرد اکمل بعتم میشه. یعنی چه؟ یعنی من میگم جئنی به ما این، آب بده به من، یه لیوان آب بدید. یعنی چی از شما خواستم؟ من یک لیوان آب گلالود مضاف خواستم از شما؟ از شما یک آب غیر سالم خواستم؟ یه آب غیر بهداشتی خواستم؟ وقتی از شما میگم یه لیوان آب به من بدید، آب یعنی چی؟ یعنی آب سالم استاندارد مطلوب مقبول. توجه دارید؟ ساده تر بگم، وقتی شما میگید آقا فلانی فوتبالیسته، یعنی چی؟ میشه کسی فوتبالیست باشه، فوتبال بازی کنه، اما مثلا این فوروارده، سنتر فوروارده، اما نتونه دریبل بزنه، یک به یک رو نتونه رد کنه. خب این چه فوتبالیستیه؟ این چه فورواردیه؟ این به درد کدوم تیم میخوره؟ اصلا این چه دروازه‌بانیه که آقا بالاخره نمیتونه یه پنالتی رو مثلا از 5 تا پنالتی 5 تا گل میخوره؟ خب این چه فوتبالیست، چه دروازه‌بانیه این؟ یک نمیدونم، حالا نمیخوام نگم، یا نمیدونم ورزشکاری رو بگیم، یه صنعتگری رو بگیم. چی میخوام بگم خدمت دوستان؟ ببینید وقتی ما میگیم نماز، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا نماز معراج مؤمنه، کدوم نمازه؟ هر نمازی با هر شکلی با هر عنوانی، هر نمازی که شیر بیال و دمویش کم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید، نمازی که نه اول داره نه آخر داره، نه شکل داره نه قالب داره نه محتوا داره، فقط میبینی نقعه نقع الغراب، به قول خودمون چینگه کلاغ زده. خب این نماز معلوم خاصیتش چه مقداره؟ این نماز اگر فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این نمازیه که نماز باشه عزیز من، نمازیه که اقامه میشه، نمازیه که محافظه میشه، نمازیه که دوام بر اون وجود دارد، و این مسئولیت بخشی نماز است. حالا جا داره سریع و فوری برای اینکه دیگه ببندم این بحث رو، فردا شب ادامه ندیم، سریع کوتاه دو سه تا رو باید براتون بخونم تو همین جهت. ببینید من احب ان یعلم قبلت صلاته هم لم تقبل، هر کی میخواد بفهمه با خودش نگاه کنه ببینه چند چنده با خودش، ببینه نمازش مقبول است یا نه، فلینظر نگاه کنه، هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر، ببینه آیا نماز مانعش میشه از فحشا و منکر یا نه. ببینه هم نماز میخونه هم دروغ میگه، هم نماز میخونه هم مال مردم میخوره، هم نماز میخونه هم ظلم میکنه به انسان ها و دیگران. بعد فهمون هل منعته صلاته عن الفحشا، فبقدر ما منعته قبلت صلاته، به مقداری که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد همون مقدار قبوله. اگه 5% نمازت 5%ه، اگه 50% نمازت 50% است. اینقدر فهمیدی از نماز و اینقدر درک کردی از نماز، پیمانت اینقدر پر شده است. اما در این حال بله ممکن هم 5% و 10% هم باشه. ببینید روی ان فتن من الانصار کان یصلی الصلاة مع رسول الله، گفتن یه جوونی بود از انصار میومد با پیامبر نماز میخوند تو مسجد، بعد هم یرتکب الفواحش، فهمیدن یه کارایی هم انجام میده، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی یه کارایی هم میکنه. فوصف ذلک لرسول الله، به پیامبر گفتن، پیامبر فرمودن ان الصلاته تنها یوما ما، فرمودن همینی که میاد نماز میخونه بالاخره این نماز یه وقتی کمکش میکنه، همین که ترک نمی کنه نماز رو یه وقتی کمکش میکنه، جلوشه میگیره، به همین مقدار باز مهارش میکنه. عجیبه عجیبه، فرصت نیست دیگه، تمام شد وقت. حالا اگر بشه از اونهایی که نمازه به این معنایی که عرض کردم، این میشه من صلا رکعتین. خوب گوش کنید عزیزان، این روایت معتبر از صادق مصدق وجود مبارک امام صادق، من صلا رکعتین، هر کسی که دو رکعت بخونه که یعلم ما یقول فیه ما، که بفهمه چی کار کرده چی گفته، همین حرفایی که گفتم در مورد نماز بدونه، همین 5 تا نکته‌ای که گفتم بدونه، یعلم ما یقول فیه ما، انصرف نمازش تموم میشه. الله اکبر. و لیس بینه و بین الله ذنب، بین او و خدا بعد از نماز هیچ گناهی باقی نمیماند. یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، میبره تموم میکنه. دو رکعت نماز، اما دو رکعت نمازی که یعلم، بداند چی خونده چی گفته و چی کار کرد. بله و دیگه همین جمله رو بگم، اینم حیف تمام، انه گفتن نمازگزار براش 3 ویژگی هست، یکیش این که فاذا هو قائم فی صلاته، وقتی نمازگزار تو نماز میسته، حفت به الملائکه من قدمه الی انان السما، از قدم تا اوج آسمان ها فرشتگان میان محافظتش میکنن و اطرافش رو میگیرن. یه تناصر البر علی من اعنان سما الی مفرق راس. همینطور فرشتگان براش میارن نیکویی و لطف و محبت و رحمت خدا رو از آسمان باز تا زمین. و ملک موکل بهی ینادی و یه فرشتهی ندا میکند بین آسمان و زمین، لو یعلم المصلی، اگر این نمازگزار بدونه داره چیکار میکنه و چه جایگاهی الان در آفرینش الهی در پیشگاه خدا دارد، من تفله، هرگز از نماز خارج نمیشه. هرگز از نماز خارج نمیشه. خب من به همین چند روایت هم کفایت میکنم. و فرمود یا بنی اقم الصلاه، دیگه این اولین حکمت و اولین نکته و میتوان گفت دیگه کل سیدن فی جوف الفرا به تعبیر عرب ها، هر چه هست درون همین نکته اول. حالا انشاءالله ادامه میدیم. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، فردا شب بحث امر معروف و نهی از منکر رو داریم که باید به روزاوریش هم بکنیم خدمت دوستان و یه نکاتی رو درش باید بگیم که لازمه روزگاران ماست انشاءالله. بله، و من فقط همین جمله رو در پایان عرض میکنم، عذرخواهی هم میکنم از والدین معزز خانم ها و آیان که این جمله رو میگم. گاهی بالاخره این میایید پیش فلانی میگید آقا چه بکنیم، این آقازادمون نماز نمیخونه، این دختر خانمون نماز نمیخونه، یا میخونده حالا نمیخونه فلان. بالاخره ببینید اگر واقعا لو یعلم المصلی، اگر بدونیم، علم رو امام فرمودن، اگر ماهیت نماز رو کسی بدونه هرگز نماز رو ترک نمیکنه. نمیشناسه، نمیدونه، نمیدونه نماز چیز که نمیخونه، نمیدونه. اینجاست که بالاخره وظیفه بنده پدر است، وظیفه بنده مادر است، وظیفه متولیان اجتماعی است، وظیفه نهادهای تربیتی است، نهادهای علمی است، حوزوی است، دانشگاهی است، فرهنگی است، غیر است که بفهمونن نماز رو. نماز به شکل خودش به جامعه منتهی، همین مطالبی که گفتیم کافی است عزیز. نماز از قالب تکلیف در بیاد که اگر نخونی میری به جهنم. نماز جایگاه خودش رو پیدا کنه، بدونن از فرش تا عرش، از عرش تا فرش، همه در شعاع نماز میرود و طی میشود و پر رو نماز باز میکنه و اون حقیقت دونست. اگر دونسته بشه واقعا این فطرت انسان اجازه نمیده از چنین گنجینه مهمی و ارزشی دست برداره و تر بشه. و باز عذرخواهی من برای این قسمتش بود. وقتی این آقازاده میگه، این دختر خانم میگه، میگه بالاخره شما 40 سال نماز خوندید، چی شد که حالا من بخونم؟ یعنی وقتی اون آثار نماز رو ممکنه در من پدر و مادر نمیبیند، در رفتارم، در خلقم، در منشم، در روش فردیم اجتماعی میبینه، توی مسائل خرد و کوچک جامعه درگیرم، با نمیدونم این خواهرم درگیرم، با این برادرم درگیرم، که اینا با مصلی بودن نمیسازند. بعد میگه خب این چه نمازی است که چنین خصوصیاتی دارد. خداوند سبحان به همه ما توفیق درک حقیقت نماز و فضیلت نماز رو عنایت بفرماید ان شاء الله، و ما رو جزو نمازگزاران در دنیا و جهان آخرت قرار بدهد. شب اول انجمن، شب جمعه، شب اول ماه صفر، من همین جمله رو بگم. ظهر عاشوراست، ابو سمامه ساعدی اومد وجود مبارک سید الشهدا، گفت ابن رسول الله وقت نمازه، از آن بدم، نماز میخوانید؟ وجود مبارکشون فرمودند ذکرت الصلاه جعلک الله من المصلین و الذاکرین، چه خوب کردی ما را به یاد نماز انداختی، خدا تو را از نمازگزاران و ذاکران و یادآوران نماز قرار بدهد. دعاش کردن، گفتن نماز، گفتن برید صحبت کنید از این جماعت، اعلام آتش بس کنید که نماز بخوانیم. خب رفتند و گفتن میدانید دیگه اون مسائل پیش اومد که درگیری هیبه بن مظاهر و اینها بود، و جمله ای گفتن که دیگه خاطر آزرده میکنه، گفتن ان صلات الحسین لا تقبل، گفتن حسین که نمازش قبول نیست، بخونه نخونه فرقی نمیکند. کی داره میگه این رو؟ سپاهان طرف. خب یاران حضرت اومدن، حضرت فرمودن نماز رو میخوانیم، و دیگه سعید ابن عبدالله ایستاد یه طرف، عمرو ابن قرزه انصاری ایستاد پیش روی حضرت، دقیقا مقابل ایستاد. یه سپر انسانی تشکیل دادن، آتش بس یک طرفه و شروع کردن وجود مبارکشون به نماز. به نماز بست قامت که نهد برش پارا، دیگه دیگه نماز حقیقت نماز دیگه اینجاست، برترین نماز آفرینش اینجاست دیگه، این ظهر عاشوراست و نماز حسین ابن علی است. میزدن دست بر نداشتن، تیرها رو میزدن در نماز ظهر سید الشهدا و بعضی از این اصحاب رو خاک افتادن. نماز تموم شد، حضرت اومدن دیدن عمرو بن قرزه به تعبیر ما داره دست و پا میزنه، این تیرها خورده به قلب اومد، سرشو گذاشتن رو زانو، یه نگاه کرد به سید الشهدا که سپر نماز سید الشهدا است، گفت هل اوفیت عهدی یا ابن رسول الله، پسر پیامبر آیا من به عهدم با شما وفا کردم؟ خوش آمد. حضرت فرمودن نعم آری. حالا بقیشو گوش کنید، انت امامی فی الجنه، ام همینطور که اینجا جلو من ایستادی و سپر نماز من شدی، فردای قیامت هم در بهش پیش روی من میستی، انت امامی فی الجنه. بعد فرمودن و سلام من را به جدم رسول خدا برسان و بگو حسین به دنبال می آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.